برکت و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. خداوند دل شکستگان را التیام می بخشد و زخمهایشان را می بندد. آمین. در قسمت قبل متوجه شدیم که پاسخ خداوند به خطاها و گناهان بشر داوری و تنبیه است. به ادامه می پردازیم. این مکاشفه به عوض اینکه جوابگو باشد سوالات بیشتری به وجود می آورد. می توانیم تصور کنیم که حقوق در جواب خدا گفته باشد: خدایا کمی صبر کن، بابلی ها، آیا می خواهی از آنها برای تنبیه قوم من استفاده کنی؟ آنها که از ما بدترند، آنها که به کلی هرزه و فاسدند، ستمکار و عاری از رحم و مروت هستند و در بت پرستی همتا ندارند. بسیار خوب، اگر فکر می‌کنی در یهودی مشکلی هست، در مورد بابل چه می‌گویی؟ چگونه می‌توان تصور کرد که از آنها به عنوان ابزاری برای عدالت خود استفاده کنی؟ به علاوه بابلی‌ها کوچکترین توجهی به یهوه خدای اسرائیل نداشتند. حتی به فکرشان هم خطور نمی‌کرد که ابزاری برای اجرای عدالت خدا باشند. آنها حتی به او ایمان نداشتند و او را نمی شناختند. بابلی ها به قدرت خود و تاکتیک های برتر و ارتش قوی خود می بالیدند و فکر می کردند که اینها عامل موفقیت های جنگی آنان است. بابل نمونه ای از قدرت دنیوی بود. وحشی، بت‌پرست و متکبر. پس چگونه میتوان تصور نمود که خدای عادل نه تنها آنها را موفقیت بخشد، بلکه حتی آنها را به عنوان ابزار سیاست خود به کار گرفت؟ جوابهایی نچندان ساده. اگر فکر میکنید که میخواهم مشکل شرارت را حل کنم، در اشتباه هستید. از یک جهت خدا از من نخواسته که وکیل مدافع او باشم و از جهت دیگر نمیتوانم مشکل را حل کنم. در توان من نیست که اعمال خدا را توضیح دهم، زیرا از درک آنها عاجز هستم. هیچ پاسخ ساده‌ای برای مشکل شرارت وجود ندارد، ولی جوابهای ناکافی فراوانی مطرح شده اند. یکی از جوابهای عامه پسند در این روزگار فرضیه است که میتوان آن را فرضیه خدای ناتوان نامید. نورمن میلر، نویسنده آمریکایی، گفته است: اگر خدا تماما نیکویی است، پس نمیتواند قادر مطلق باشد، و اگر قادر مطلق است، پس نمیتواند تماما نیکویی باشد. من به خاطر قتل عام یهودیان در کوره های آدم سوزی به قدرت مطلق خدا ایمان ندارم. اما 35 سال است بر این باورم که خدا نهایت سعی خود را می کند. این نظریه مشابه شناختی است که بعضی از نویسندگان از جمله خاخام هارولد کوشنر در کتاب پرفروش خود به نام وقتی اتفاقات بد برای مردم خوب روی می دهد از خدا ارائه داده است. دلایلی که در ورای این دیدگاه وجود دارد به قرار زیر است. شماره 1. اگر خدا می توانست قطعا از امور وحشتناکی نظیر خودتان جای خالی را پر کنید، جلوگیری می کرد، مگر اینکه او را هیولایی خوفناک تصور کنیم. شماره 2. او از آن وقایع جلوگیری نکرده است. شماره 3. اما باور اینکه او هیولا باشد غیر ممکن است. و شماره 4. بنابراین او قادر به جلوگیری از آن وقایع نبوده است. بسیار خوب، پس یک راه حل برای مشکل شرارت وجود دارد. به سادگی میتوان گفت که خدا کاری با شرارت ندارد و در واقع نمیتواند هیچ اقدامی در مورد شرارت انجام دهد. خدا انسانها را به سرطان مبتلا نمی کند. مسبب تصادفات مرگ بار نیست. هرگز به کسی آسیب نمی رساند و اگر می توانست همه بیماران را شفا می داد. بنابراین وقتی مردم صدمه می بینند یا بهبود نمی یابند، تقصیر خدا نیست. اگر خدایی وجود داشته باشد، همواره نهایت سعی خود را می کند. قبل از اینکه این دیدگاه را خیلی نامعقول فرض کنیم، بایستی به نقاط قوت و ضعف آن پی ببریم. این دیدگاه بیانگر موضوعی است که کتاب مقدس آن را راز شرارت می‌نامد و نشان می‌دهد که برخی وقایع ناگوار تا چه حد غیر قابل توضیح هستند. این دیدگاه همچنین ناشی از شناخت انسان نسبت به شرارت عظیمی است که در رنج بیگناهان وجود دارد و نیز از حساسیت قابل ستایشی که نسبت به دردهای بزرگی که بسیاری تجربه کرده اند وجود دارد. این تجربه های تلخ نمی بایست وجود می داشت و اصولاً در نقشه اولیه خدا برای آفرینش خود جایی نداشتند. جواب‌های برخی از افراد مذهبی که آمیخته به ساده انگاری و خوشبینی است و اعماق رنج‌های بشر را با توجیهی ملایم می‌پوشانند و با زبانی چرب و نرم درباره وقایع مصیبت‌بار تحت عنوان خواست خدا سخن می‌گویند، حال آدم را به هم می‌زند. ولی با تمام این تفاسیر، من شخصا نمیتوانم خود را با فرضیه خدای ناتوان قانع کنم. هیچ چاره ای ندارم جز اینکه در عجب هستم که با چنین دیدگاهی در مورد رنج و شرارت تکلیف ایمان به خدا چه می شود. منظورم خدایی است که نمیتواند از حوادث مرگبار جلوگیری کند یا امراض مهلک را شفا دهد. خدایی که از پس یک لخت خون بر نمی آید یا توسط راننده ای مست کیش و مات می شود. این چه نوع خدایی است؟ خدایی بی تأثیر، بدون قدرت و رقت انگیز. چرا باید با ایمان داشتن و دعا کردن به خدایی که مثل ما ناتوان و درمانده است وقت خود را تلف کنیم؟ جان پایپر، کشیش و الهیدان، در یکی از موعظه های خود واقعه مرگ دلخراش مادرش را تعریف می کرد. مادر او هنگامی که به زیارت سرزمین مقدس رفته بود، طی یک حادثه عجیب کشته شد. یک کامیون حامل الوار در حالی که از کنار اتوبوس گردشگران می گذشت، ناگهان بارش بر روی جاده می ریزد و یکی از الوارها شیشه اتوبوس را می شکند. و پس از برخورد با مادرش در جا او را می کشد. آیا خدا اجازه داده بود که این حادثه اتفاق بیفتد؟ آیا خدا در آن مکان و در آن لحظه هیچ اقتدار و کنترلی داشت؟ پایپر با وجود اندوه و دلتنگی فراوانی که داشت، هرگز نتیجه نگرفت که آنچه اتفاق افتاده تقدیر خدا بوده است، و در توضیح آن می گوید در خدایی که نمی تواند از دوتا چیزی غیر از چهار در بیاورد آرامش اندکی می یابم. برعکس این تفکر، شهادت کتاب مقدس در مورد خدا قطعا این نیست. برخلاف بسیاری از نویسندگان معاصر که در مورد موضوعات روحانی می نویسند، انبیا و رسولان همانند جان پایپر مصرانه و قاطعانه هر گونه شائبه بی ارتباط بودن خدا با وقایع جهان را رد می کنند. کتاب مقدس از برخی حقایق بنیادی در مورد خدا به تفصیل سخن گفته است و حبقوق هم آن حقایق را در پایان باب اول کتاب خود تکرار کرده است. خدا ابدی است، در ماورا و خارج از زمان و تاریخ، با این وجود در آنها فعال است. خدا قائم به ذات و قادر مطلق است که بر تمام هستی فرمان روایی می کند. خدا شایسته توکل و اعتماد است، چنان که حبقوق او را ای صخره خطاب می کند. وقتی نزد او پناه می بریم در امان هستیم. مهمتر از همه این که خدا قدوس است. چشمان تو پاک تر از این است که به بدی بنگری. خداوند نیکویی محض است. خدا با شرارت هیچ میانه ای ندارد و در واقع نمیتواند داشته باشد. ممکن است انسان ها فاسد شوند، ولی خدا هرگز. خدا نمیتواند خطا و اشتباه کند و نه با آن نسبتی دارد. این از خدایی که ایمانداران او را میشناسند و دوست میدارند. حبقوق او را ای خدای من، ای قدوس من خطاب میکند. او از آن ماست و ما از آن او. حقوق نبی تمام این حقایق را در مورد خدا می دانست و به آنها ایمان داشت. ولی مشکل این بود که نمی توانست بگوید که کدام یک از این امور صرفاً به خاطر وقوع آنها در زندگی و دنیای او حقیقت دارند. به نظر می رسد که شناخت حقوق از خدا با اتفاقاتی که در اطراف خود می دید در تناقض بود و این نکته موجب پریشانی او می شد. همانطور که لایتن فورد پس از مرگ پسر 22 ساله خود گفته بود، مشکل ما آشتی دادن ایمان ما با تجربه های من است. شما چگونه با این مشکل برخورد می کنید؟ حل این مشکل نه به سرعت امکان پذیر است و نه به آسانی. حقوق در اواخر باب اول کتاب خود به اصطلاح پا در هوا مانده است. خدا همه چیز را به فوریت بر او آشکار نکرده، ولی پا در هوا ماندن از یک جهت خود نوعی راه حل است. زیرا تنها در این حالت است که حقوق می تواند همچنان به کشمکش خود با خدا ادامه دهد. وقتی تجربه های شما ظاهرن در تضاد با ایمانتان قرار می گیرند، ساده ترین راه این است که ایمان خود را رها کنید و با ناامیدی و عصبانیت از خدا روی بگردانید. ولی راه بهتر و البته سخت تر این است که مانند حقوق با مشکلات دست و پنجه نرم کنید و از ترک ایمان یا انکار تجربه های خود سرباز نزنید. در اینجا نکته ای کلیدی وجود دارد. در تمام مدتی که حقوق سوالات خود را مطرح می کند و شکایت های خود را بر زبان می آورد، او در حال دعا کردن است. حقوق تنها در مورد کشمکش ها و تردیدهای روحانی خود صحبت نمی کند، بلکه با خدا در مورد آنها حرف می زند و دوست دارد آنها را در حضور خدا ترک کند و خود را به دستان خدایی بسپارد که راه‌هایش گاهی اوقات خارج از قوه ادراک اوست. اعمال خداوند همیشه برای ما قابل فهم یا قانع کننده نیستند. ما باید نسبت به این تفکر که همه چیز را درک کرده ایم و اقدام و دخالت خدا را در هر واقعه به خصوصی دقیقاً می دانیم بسیار مواظب باشیم. ما حق نداریم که خدا را از سر و کار داشتن با جهان و امور آن کنار بگذاریم. یکی از بزرگترین پاسخهایی که تا کنون در تمام ادبیات جهانی به معضل رنج داده شده، در کتاب ایوب بیان شده است. ایوب هرچند بی گناه و بی عیب است، اما با این وجود گرفتار مصیبت‌های وحشتناکی می شود. دوستانش مطمئن هستند که این وضعیت داوری و عدالت خداست. ولی ما نیز مثل ایوب می دانیم که چنین واکنشی به هیچ وجه توجیه واقعی موضوع نیست. ایوب برای یافتن جواب فریاد برمی آورد. او با اعتراض از خدا می خواهد که برایش توضیح دهد که چه کرده است. در طول 37 باب از کتاب ایوب این تنش غم‌انگیز شکل می گیرد و در این حال تمام جوابهایی که دوستان پرهیزکار و دیندار ایوب برای این موضوع ارائه دادن در پی این بوده که توجیهی برای مصیبت‌های ایوب بیابند و خدا را از هر گونه خطا و اشتباهی مبرا نمایند. اما همه این جواب‌ها یکی پس از دیگری مثل حباب ترکیدند. آنگاه بالاخره در باب 38 خود خدا از میان گرد باد به سخن می‌آید. پاسخ خداوند به درخواست‌های غم‌انگیز ایوب برای توضیح مسئله با مطرح کردن سوالات و ابهامات بیشماری شروع می‌شود که در مورد رموز و اعجاب خلقت برای ایوب مطرح می‌گردد. وقتی که زمین را بنیان نهادم کجا بودی؟ آیا تو از ابتدای عمر خود صبح را فرمان داده‌ای؟ آیا برج‌های منطقه البروج را در موسم آنها بیرون می‌آوری؟ اینک بهیموت، اسب آبی یا کرگدن که او را با تو آفریدم، آیا لویاتان یا نهنگ را با قلاب توانی کشید؟ چارلز ویلیام، رمان نویس انگلیسی، در رابطه با این رویارویی چنین گفته است: در پاسخ به مسئله رنج بیگناهان، اینک اسب آبی که شاید چیز جالبی برای گفتن داشته باشد. اینک عزیزان، به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، تو را شکر و سپاس می گوییم که نیکویی و محبت داری. تو زخم‌ها و رنج‌های ما را التیام می‌بخشی و با حضور خودت ما را شاد می‌گردانی. جلال بر تو باد تا ابدالآباد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می‌سپارمتون. خدا نگهدار.